أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم و الان هم آنچه تلاوت شد بخشی از آیه 31 سوره مبارکه نور است. خاطر عزیزان استحضار دارد که تا کنون دو نوبت در این آیه سخن گفته ایم عملا و الان قسمت سوم مباحث این آیه رو پیگیری میکنیم. قسمت نخستین با آیه پیشین اون مربوط به وضعیت و دستورالعملی، پیشنهادی در مورد نگاه و نظر بود. اینکه نظر انسان‌ها نظرگاه می‌سازد، دیدن‌ها دیدگاه ایجاد می‌کند و به طور کلی انسان تصویر می‌بیند و تصور می‌سازد. به همین خاطر باید که آدمی دیدگاه خودش رو بر مواردی معطوف کند که منع تکوینی و تشریعی در اون نداشته باشد و آثار اون آثار رشد و تعالی در وجود انسان باشد، آرامش باشد، آدمی رو در مسیر طاعت الهی قرار دهد، نه رو به رو و مواجه با طاعت شود. و اونگاه دستور حفظ غریزه مهم جنسی که به تعبیر زیبای و یحفظن فروجهن در مورد زنان و مردان هم در آیه پیشین مطرح شد. حرمت دقیق این نعمت الهی را دانستن و در جایگاه خود از اون بهره بردن. توضیح دادیم، فقط ارتباط سخن رو عرض میکنم. اما در نوبت گذشته خواندیم ولا یبدین زینتهن، و زنان ابراز نکنند زینتهای خودشون رو، آشکار و اظهار نکنند مگر آنی که قهرن و به شکل طبیعی آشکار است خود. مقدمه ای رو گفتم خدمت دوستان عزیز و اشارت جدی شد به تفاوتی که میان زن و مرد خداوند سبحان بعد از انسانیت مشترکشون قرار داده است. مخاطب ذات باری تعالی انسان است در قرآن. انسان هنگامی که به لحاظ روح مورد مطالعه قرار میگیرد، انوثیت و ذکوریت جنسیت ندارد، عاری از جنسیت است. روح انسان مؤنث و مذکر نیست. اما هنگامی که به این کالبد و تختبند تن گرفتار می شود، جان و روح این مرغ فرود می آید در این منزلگاه، سنخیت و جنسیت این در روح اثر می گذارد. اینجاست که جنس مطرح می شه، مذکر و مؤنث مطرح می شه. و با توجه به این بود، تفاوتی که بین جسم زن و مرد خداوند قرار داده است و به همین دلیل ارتباطی که جسم با روح دارد میان زنان و مردان تفاوتهایی دیده می شود بعد از اون وظائف و اصول مشترک انسانیشون که اشاره کردیم خدمت است. و اشاره شد و چنین بازگو شد که زنان به طور کلی بهره‌مندی فزونتری از صفات جمال الهی دارند. اینها جذبه حبی رو بهتر میفهمند و ادراک میکنند در وجود خودشون تا مردان. اما از اون سو مردان توانمندی ادراک بیشتری و جذب فزونتری از صفات جلالیه الهی دارند. اونها صفات جلال خداوند رو بیشتر بهره میبرند و منتفع میشوند و زنان بهره جمالیه بزرگتری دارند. این هم در جسم زن انعکاس اون دیده می شود، هم در جان و روح این دو پدیده. لذا لطافت روح رو، اون خلق لطیفی که نسیم سحر رو خجل می کند، در جان زنان و روح زنان نهادینه شود که اختزاع اون و اوج اون رو به جایی می بینید که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. و گفتیم به جرأتی یک مورد در قرآن میبینید که نام زنی مطرح میشود قبل از اون استفاء، تطهیر استفاء. برای هیچ مردی هم چنین تعبیری رو خداوند در قرآن به کار نبرده است که مریم ما تو را برگزیدیم، تطهیر کردیم، تو را برگزیدیم. این ترکیب رو برای هیچ کس نمیبینیم. این اوج عرفان رو نشان میدهد که خداوند این امتیاز رو به زنان داده است و اگر ادراک این توانمندی دروغی خودشون رو بکنن. زیر بنای ارتباط شیرین و دلکش با حضرت باری تعالی حب است عزیزان. ان الذين امنوا اشد حبا لله. این محبت است که سلسله جنبان خوشترین ارتباطات با ذات حق می شود و بهره‌مندی زنان از حب و محبت بدون تردید فزونتر از مردان است اگر قدر آن بدانند. و در این محبت و حب رو در مسیر جمال الهی به کار بند. از اون طرف اشاره کردیم جایی که بحث جهاد پیش می آید، جهاد اصغر سهم مردان است که جاهد الکفار و المنافقین و قلوز علیهم، به غلظت هم می کشد، به درشتی هم می کشد. پیامبر با کفار و منافقین چنین کن، غلظت نشان بده. جهاد از خر که می آید وظیفه مردان است و زنان وظیفه ای ندارند. این جلوه جلالیه الهی است. با توجه به این بحث گفتیم پس طبعا چون این ویژگی دیده می شود و زن در جسم خیش چنین نصیبی رو دارد، خداوند سبحان نمیخواهد این نصیب جسمی زن منفک و جدای از مسیح روح او حرکت کند. و به بیان ساده تر بنا نیست اگر زن جمالی در جسم دارد منفک از روح شخصیت اون رو معرفی کند. اگر این انفکاک و جدایی ایجاد شد، جان زن رها می شود و تن تنزل پیدا می کند و به زیر می آید. و اگر زنان شخصیتشون خلاصه در جسم زیبای اونها شد، از حیات انسانی به حیات دیگری تنزل پیدا می کند و وجه شخصیتشون چیز دیگری می شود که چندان مایل به تکرار اون بر زبان نیستم که در نوبت قبل فقط گذرای اشارتی خدمت عزیزان داشتم. این انتخاب خالق وجود است. پروردگار زن، آفریدگار انسان نمیخواهد که شخصیت این مخلوق خودش رو در جسم مادی اون ارائه کند و عرضه کند و جایگاه زن پنهان شود پشت جمال ظاهری او و جمال ظاهری ویترین شخصیت زن باشد. این جان مطلب است عزیزان که میبینید. به همین خاطر فرمود ولا یبدین زینتهن، نفرمود زینت نکنن، چون نیاز جسم و روح زن زینت است که با جان مهرنگیز او ارتباط دارد، با جسم دلاویز او هم ارتباط دارد. اما ولا یبدین زینتهن، این زینت جایگاه خودش رو دارد، ابداع نباید بشه این زینت. بعد الان میبینید که در قسمت بعدی عرض میکنیم که باید ابداع شود اما برای جایگاه خاص و کسان خاص. فرمود ولا یبدین زینتهن، زینت رو تقسیم کردیم به زینت متصل، زینت منفصل، درونی، برونی، شش فرد براش گفتیم. اگر اجازه فرمود دیگه من تکرار نکنم مطالب اون نوبت رو تا برسیم به بحث امشب و علت این قسمت که گفتم این بحثمونه که در ادامه میخوانیم. ولی از رب نبه خمرهن نه، با همه این مقدمه‌ای که گفته شد در اون نوبت و یه اشارتی الان کردیم، با توجه به همین فلسفه که بنا نیست جمال ظاهری زن معرف شخصیت اجتماعی او باشد و وجه معامله با دیگران شود، لذا این زیبایی را خداوند و این جمال را در فضای ویژه خصوصی زنان رخصت به کار بستن اون رو میدهد. به همین خاطر میبینید هر که بامش بیش برفش بیشتر، چون جمال ظاهری زن فزون تر است از جمال ظاهری مرد، سطح پوشش زن از سطح پوشش مرد گسترده تر میشه. اون میزانی که زنان میپوشانن جسم خودشون رو بیشتر از پوشش مردان است، کاملا منطقی و عقلانی است، به دلیل سهمی که در این جهت فزون تر دارن. تمام وجود گفتیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، جنس انسان با لباس و پوشش قرین شده است. فطرت انسانی هم همین رو می طلبد، عقلانیت انسان هم همین رو می طلبد که انسان مانند حیوانات عریان نباشد. اما میزان پوشش بین زن و مرد به دلیل این تفاوت و تفاضلی که با هم دارن فرق می کنند. میزان پوشش زن فزون تر می شه. دو جای قرآن شما این سطح پوشش رو میبینید که به صراحه و روشن قرآن بازگو میکند بدون هیچ تردید و تزلزلی که الان میخوانیم. یکی همین جاست و همین کلمه‌ای که الان میبینید، ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن، تمام داخل پرانتز است، کاملا مشخص. دوم سوره مبارکه احزاب آیه 59، یدنین علیهن من جلابی بهن. پیامبر به زنان خودت، به زنان مؤمن مسلمان بگو نزدیک کنن، بگیرن به خودشون جلبابشون رو. الان این دو رو من خدمت دوستان با هم ترکیب میکنم و منظر مبارکتون طبق این آیه شریفه میخوانیم. استدعا میکنم که توجه ویژه به ظرائف بحث هم معطوف بفرمایید. فرمود ول یضربن، ول یضربن، فعل فعل امر است عزیزان، باید زنان بزنند. بخمرهن علا جیوبهن، ولی از ربن بخمرهن، این بایی که بر سر خمرهن اومده است، اینو به اصطلاح میگیم با زائده. زائده یعنی چه؟ یعنی زیادی؟ نه، لا معنا حروف زائده الا تأکید. در قرآن حروف زائده در ادبیات عرب یعنی یه حرفی که میتواند نیاید، ضرورتی نداره، اما میاد که سخن رو چه بکنه؟ متنتن و مؤکد کند. کف الله شهیدا، کف الله شهیدا، کفایت میکند انسان را که خدا شاهد او باشد. اما امان لحظه غفلت که شاهدم باشی، همین که خدا شاهد انسان از کافی است، ما نیاز به شاهد حاکم دیگری نداریم جز خداوند. خیلی تکان دهنده است این جمله، کف الله شهیدا. اما قرآن اینو نمیگه، میگه کفا بالله شهیدا. چه فرقی کرد؟ کف الله شهیدا یه با سر الله اومد، شد کفا بالله شهیدا. فرقش چی شد؟ وای چه تأکیدی فهمیده از این با مخاطب، کفا بالله شهیدا. کجای کاری؟ اینقدر شهود خدا برای تو کفایت نمی کند که دنبال چشم دیگرانی که تو را دیدند یا ندیدند که قضاوت شخصیت خودت رو به چشم دیگران می سپاری و دیده بصیر الهی را نمی بینی؟ کفا بالله شهیدا، چقدر غفلت. علم یعلم بان الله یرا، نمی دانی چگونه خداوند شهودی بر تمام ظاهر و باطن تو دارد. پس این با تأکید است، زائده تأکیدی. ولی از ربن به خمرهن در اصل یعنی ولی از ربن خمرهن، زنان باید خمر خودشون رو بزنند. این با میاد این رو دستور را و حکم را مؤکد می کند، باید بزنند زنان. خمرهن علا جیوبهن، دو تا کلمه داریم اینجا، دقت کنیم چه چیزی رو باید بزنند. این ضرب، این ضرب کتک کردن نیست دیگه، می دانیم تثبیت هر چیزی را در کلام عرب میگن چی؟ میگن ضرب. مثل ضرب المثل، ضرب الله مثلا، یعنی خداوند این مثال را تثبیت می کند. ضرب معانی زیادی داره، با اون فعل کار کردی که به کار بسته می شود معنا روشن و مشخص می شه. فمود ولی از رب نباید تثبیت کنند و بزنند زنان خمرهن، خمرشون رو بر جیوبشون. کلمه خمر جمع خمار است. خمار یعنی چه؟ کلمه خمار ریشه آن از خمیم ره، خمره گرفته می شود. اصل این کلمه و ماده هر کجا که به کار برده می شود در لغت عرب به معنای پوشش است، ستر است، پوشاندن و ستر. خمر به یه مایع نوشیدنی که انسان وقتی می خورد پوششی بر روی عقل او می آید و عقلانیت انسان تضعیف می شه یا منعطل می شه خمر می گوید. یسالون که عن الخمر و المیسر، سوال می کنند از شراب و قمار، بگو که اینها چنین است چنان است. رجسون من عمل شیطان، فشتنبو رجس است، کثیف است، پلید است، عمل شیطان است، اجتناب از آن بکنید. پس ببینید به شراب چرا خمر گفته میشه؟ به دلیل خاصیت پوشانندگی که برای هوشیاری و عقلانیت انسان داره، که انسان به عقلانیت انسان است. انسانی که عقل نداشته باشه تکلیف هم نداره، انسانی که تکلیف هم نداشته باشه دیگه حسابش مشخص است، دیگه اون امانت اصلی تکلیف از دوش برداشته شده است. میشه قرآن یک کار به نام من دیوانه زدن رو همون حالتش میمونه دیگه، این قرآن اثر نمی کنه براش، به تعبیر جناب خاجه. خب پس خمر به معنای پوشندگی است. از همین ماده خمار، از همین ماده خمار. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید دیگه، کلمه عربی است، باید به کجا مراجعه کنیم؟ باید به لغت عرب مراجعه کنیم. صوبن یا قطی به حل مرعتو رأسها، خمار در لغت عرب به پوششی میگویند که زن با آن سر خودش را میپوشاند. اصلا خود کلمه خمار ماهو، از هر عربی لغت عربی سوال کنید، لسان العرب نگاه کنید، تاج العروس نگاه کنید، فیروز آبادی قاموس نگاه کنید، تمام این منابع وزین و سنگین لغت عرب رو نگاه کنید، همشون همین معنا رو میگن. میگن خمار آن چیزی است که سر زن را میپوشاند، یعنی موی سر را، موی سر را سر زن را می... یعنی سرپوش به فارسی، یعنی سرپوش اونی که سر را میپوشاند. منتها من این رو چون ریشه کافی موشکافی میشه و ظریف‌تر عرض میکنم همیشه خدمت دوستان. ببینید اساساً به طور کلی از ویژگی‌های کلام عرب همین است که شما برای هر مثلا لباسی که تنتون میکنید بالاخره تمام اینها میشه پوشاک، تمام اینها مثلا یه چیزیست که میپوشانیم دیگه. ما ممکنه برای جز جز اینها اسم ویژه‌ای نداشته باشیم دیگه، چون تو فارسی بالاخره دو سه تا کلمه ما داریم، اما تو کلام عرب اینطور نیست. برای اجزا هر بخش از بدن که پوشه شود، چیزی که انگشت انسان را بپوشاند، یا تمام انگشتان را، یا تمام کف دست را، یا دست را تا مچ بپوشاند، یا تا مرفق، یا تا کتف، اسم ویژه‌ای داره در کلام عرب. اینها ویژگی ها و قناع لغت عربه که خدمت دوستان در همین سوره مبارکه در واژه خبث و خبیث که اشاره کردم استشهاد کردم به این کتاب فقه اللغه سالبی نیشابوری از دیار بزرگ نیشابور قبل از مغول. یعنی این مرد متوفای 429 هجری است، در حقیقت قرن چهارم زندگی میکرده عمده حیاتش رو، و ادیب بزرگ این سرزمین خراسان. و تمام این کتاب همینه، یعنی اسامی همین اجزای مختلفی که در لغت عرب برای خوردن و پوشیدن و نوشیدن و برای حیوانات و گیاهان و آسمان و زمین و شب و روز وجود داره. و عجیب این کتاب، عجیب این کتاب فقه اللغه، به تعبیر همیشگی که عرض میکنیم در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، یه وقتی من رو این کتاب در سال 64 کار سنگین انجام دادم، 3 ماه تابستانی، و تمام اجزا این کتاب رو 26 سال قبل 27 سال قبل خلاصه این رو عرض به خدمتون تطبیق دادم با آیات شریفه، و خیلی نکات عجیبی رو مجموعه این شد که حالا چاپ نشد به هر دلیلی، اما کار در حد یک کتاب انجام شد. ایشان میاد میگد که فی ترتیب الخمار، اونی که میاد میپوشاند زن را، این لغاتی است که ما در کلام عرب داریم. البخنق خرقه تلبسها المرأه فتقطی رأسها ما قبل من و ما دبر غیر وسط رأسها. گاهی یک کسی ممکن است، یک خانومی فرض بفرمایید سردرد میشه، یه دستمالی دور سرش میبنده که این فشار شقیقه‌هاش کم بشه، گمان میکند که این سردردش رو تسکین میده، این میکرن رو مثلا ممکنه کاهش بده. اگر یه کسی دور سرش رو بست و وسط سر رو خالی گذاشت، اسم این پوشش میشه بخنق در لغت عرب. دقت میکنید چقدر ظریف. اگر اومد بیشتر، ثم القفاره فوقها و دون الخمار، اگر فقط اومد یه کسی دور سرش رو پوشاند، یه زنی بالای سر و دور سر و دیگه پایین تر نیومد، این میشه قفاره اسمش در لغت عرب. ثم الخمار، بعد از این دوتا چیه؟ کلمه خمار. خمار چیه؟ اکبر و منها، یعنی سر را میپوشاند، دور سر را میپوشاند، بقیه را هم میپوشاند، این میشه خمار. حالا اگر بیشتر از این شد، ثم النصیف و هو کالنصف من الرداء، اگر کسی اومد زنی بیشتر از این، یعنی سرش رو، دور سرش رو، تمام اینا رو پوشوند، اومد مثلا تا نیمتنه رو پوشوند، اسم این میشه نصیف، یعنی نصف قد رو بپوشاند. خمار اونیست که یک چهارم قد رو میپوشاند، لذا در فارسی بهش چی میگیم؟ چهار قد، یعنی یک چهارم قد، همین چهار قدی که خودمون میگیم میشه خمار. اگر نصف شد میشه نصیف. ثم المقنعه، اگر بیشتر از نصف شد، شد سه چهارم، اسمش میشه مقنعه. این مقنعه که شما میگید، این استعمال ما میگیم بیم، این غلطه، اسم این مقنعه نیست. مقنعه آنیست که میاد تا نزدیک زانو، فرض بفرمایید تا ران زن مثلا میپوشاند، این اسمش مقنعه است در کلام عرب. ببینید دقیقا دیگه ناب به لغت رو دارم خدمتون عرض میکنم، این دیگه فوق تخصص در لغت، کتاب تخصصی نیست، فوق تخصص است. فرمود ثم المقنعه ثم المعجر، اینو دیدید گاهی در بعض از کشورهای همسایه خودمون الان این حد پوشش رو میبینید، این مقنعه، گاهی از اون پایین تر میاد، میاد تا سر زانو، این میشه معجر. معجر این رو در زنهای جنوبی خودمون هست، یعنی در بوشهر، در بندر عباس، در اینا معجر دارن. ثم المعجر و هو اصغر من الرداء اکبر من المقنعه، این بزرگتر از بعدیه که میخواییم بگیم، کمتر از اون مقنعه است، بیشتر از اون مقنعه است، کمتر از بعدی. بعدی چیه؟ ثم الرداء، پوشش بعدی اسم اون رداء یا جلباب است، یعنی آنی که تا پایین پا را می پوشاند. این نام هاییست که برای پوشش لغویون عرب دقیقا دارن میگن که کاری نه به قرآن دارد نه به غیر قرآن. این بحث لغویست، بحث ادبیست. خب حالا این کلمه ای که خداوند در قرآن داره مطرح میکنه ما از کجا میگیریم؟ از لغت عرب. ولی از رب نبه خمرهن نه علاجی و بهن نه، زنان باید تثبیت کنن، ثابت کنن این سرپوش های خودشون رو که سرشون رو می پوشاند، علا جیوبه هنه. یه واژه دیگه مون تا آیه رو تموم کنیم و توضیح کلی بدیم. جیوب جمع جیب است، جیب در لغت جوبه یعنی قطع کردن. شما یه سوالی میگید، بعد منتظر چیید؟ جواب. بعد که جواب شنیدید بعد چی میشید؟ ساکت میشید. به جواب جواب میگوین، چون ادامه سخن شما را قطع میکنند. شما مراجعه میکنید به دکتر، بعد به جایی میرسه دیگه مراجعه نمیکنید، میگید چرا مراجعه نکردید؟ میگید دکتر ما را جواب کرد، یعنی دیگه قطع شد، دیگه نمیریم، دیگه نیاز نیست بریم به دکتر، دیگه فایده ای نداره. جیب جوبه از ماده بریدن و قطع کردن است. جیوب جمعش حالا چه معنا داره؟ ببینید این قسمت پیراهن که بریده میشه و باز میشه، اگر این باز شد، این دکمه رو من باز کنم، این قسمت به این جیب میگن. بعد به دلیل اینکه این زیرش رو هم میپوشاند، این زیر رو هم جیب میگوین. در فارسی بهش میگیم چی؟ میگیم گریبان، میگیم گریبان چاک داد، این میشه همون جیب در فارسی. پس خود این جیب به دلیل اون محلی هم که میپوشاند، اون زیر اون رو هم جیب میگوید خدا من. یعنی زیر گلو، این سپیدی اینجا، این قسمت ها میشه جیب، جمعش میشه جیوب. پس الان هیچ ابهام لغوی تو آیه نداریم دیگه. ولی از رب نه، قطعا امر وجوبی الهی است که باید زنان سر خودشون رو که با خمار می پوشانن، این خمارشون سر را که می پوشاند، این جیب و زیر گلو را هم بپوشاند. و سلام. این حکم اول پوشش در قرآن کریم که خداوند سبحان بازگو میکنه. پس این آیه نخستین پوشش است در اینجا. آنچه مسلم پوشش آن ابتداعا در اسلام لازم است، موی سر زن. این از همان زینت هایی است که ولا یبدین زینته هن، نه این زینت، زینت متصله، از بالاترین زینت هاست. دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، اون نوبت هم اشاراتی کردیم خدمت دوستان عزیز. از بزرگترین و زیباترین جلوه های حسن زنان موی سر زنان است، همان که زتا و به جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، همان زلفی است که چنبره و زنجیر بسیاری از کسان شده در تار تاریخ و اینها رو به زیرشون کشیده است، اسیرشون کرده است، زمینشون زده است. یعنی از برترین وجوه زیبایی زنان و نمایش وجودشون موست و زلف زنان است. حالا دیگه اشکال اون، آرایش اون، یه وقتی تو کتاب‌های ادبی باز برای انواع موی زن، تو همین کتاب امثال این انواع موی زن، اشکال اون، قطائره مستشرات الى الاولى تزل الاقاص في مسنن و مرسلی، یه چیزایی که دیگه خوب نیست من ترجمه کنم و بازگو کنم خدمت دوستان عزیز، میگذریم برات میشیم. خب این دیگه خودتون بلدید و میدونید. یه وقتی به دوستان عرض میکردم ارزش مو برای زنان در اسلام در حدی است که اگر کسی موی سر زنی را بتراشد به زور، نصف دیه انسان کامل باید بده، یعنی نصف دیه قتل، نصف دیه باید بپردازد. یعنی این ارزش مو را برای زن نشان میدهد اسلام، که واقعیت هم همینه. و باز مزاح میکردیم وقتی تو این پرسش پاسخ هم هست که خدمت دوستان میگفتیم که بالاخره شما میبینید برای مردان این تراشیدن سر و بدون مو بودن این یه مدل اصلا. نمیدونم بازیگرهای سینما این کار رو میکنن، فوتبالیست ها میبینید، نمیدونم ورزشکار ها میبینید، بوکسور ها میبینید، نمیدونم اینها خیلی هم راحت میشن اتفاقا و مطرح هم میشن، اصلا با همون سرشون میشناسن، از تلساولاس بگیرید بیایید تا الان مثلا اینو خیلی هم میشناسن که همینطور با این بودن، نمیدونم از بازیگران غیر فوتبالیست ها، نمیدونم ورزشکارهای دیگه. اما در مورد زنان اینطور نیست، اونها رو عکس به مدل موشون میشناسندشون، به زیبایی ها و رنگ موشون و حالات موشون که این مجعدش اینطوره، اینش اونطوره و جور دیگه میشناسن. و هیچ سابقه ذهنی نمیآید که یک بازیگری زنی، یه نمیدانم هنرمند زنی با سر کچل معرفی شده باشه و مورد شناخت قرار بگیرد. این نیست، چون نیست حسنش. این حسن چشمگیر است، فوق‌العاده. بحث‌های فنی‌تر هم داره که بمونه دیگه، از درهای همین مقدار ما عرض می‌کنیم خدمت دوستان. یه مقداری لحن تفسیر خارج میشیم اگر وارد اون بحث بشم. فرمود ولی از ربن به خمرهن، این زینت رو باید زنان بپوشانن در عموم اجتماع برای نامحرمان. ولی از ربن به خمرهن، خب قسمت زیر گلو هم همینطور، این هم از زینت‌ها و زیبایی‌هایی است که خدا به زن داده است، این هم در کنار سر پوشانده میشه. این شد سطح اول با آیه اول. آیه دومی که در سوره مبارکه احزاب در جمال مستور اون رو مفصل مطرح کردیم، یدنین علیهن من جلابی بهن، من استدعا میکنم باز هم از مخصوصا بانوان بزرگوار استدعا میکنم توجه بیشتری به سخن داشته باشن، آری از هر افراط و تفرید، بیمه ها با بند بحث رو مطرح میکنم، ملاحظه کسی نمی کنم. خدای رحمت کند. شهید بزرگوار مطهری به صراحه می گفت مردم را به مرگ نگیرید که به تب راضی شوند. حکم خدا را همونو که هست بگید، نه کمش کنید نه زیادش کنید، نه بازی کنید با آیات شریفه که نوشت کسی تو همین مملکت این آیه شریفه را که ولی از ربن به خمره نه علا جیوبه نه، یعنی زنا دستمال گردن استفاده کنن. آیه این شد، اینقدر بازیه با آیات شریفه قرآن مبتنی بر عدم فهم ادبی و عدم فهم یه لفظ رو فهمیدن و یه واژه رو شناختن در لغت عرب، بازی کردن با کتاب خدا به بهانه جلب کردن نظر دیگران و جماعتی، امتیاز گرفتن از این سونسوی دنیا بماند. این کاملا مشخص، آیه هیچ ابهامی هم ندارد و روشن است. با هر ادیب شماره یک دنیای ادب بیارید تا من مواجهه بشم و مباحثه کنم، که چیز دیگری از این آیه فهمیده نمی شود. وجوب پوشش سر و زیر گلو به صراحه از آیه شریفه قرآن به مقتضای تمام اصول ادب عرب استفاده می شود، نه کمتر نه بیشتر. ولی از ربن به خمرهن نه علا جیوبهن. اما آیه بعدی یدنین علیهن من جلابی بهن، پنجون احزاب، که خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی مطرح میکند از آن جلباب را الان گفتیم، یعنی آنی که ردا جلباب، آنی که میپوشاند بدن را، بدن زن را میپوشاند. پس بخش اول پوشاندن سر و زیر گلوست. در نوبت قبل گفتیم زینت آشکار صورت، پوشاندن اون وجوبی و الزامی ندارد، خود دانید. دست پوشاندن اون الزامی ندارد، هیچ اجباری در اون نیست، آزادی است، خود دانید. جلباب سطح بدن رو بازگو می کند عزیزان، که باید بدن زن پوشش داشته باشد و این عریان نباشه، این بدن پوشش داشت. حالا این پوشش چگونه است؟ این جلباب چه می پوشاند؟ خوب عنایت بفرمایید. یعنی این جلباب کاری که می کند حجم بدن و رنگ بدن را می پوشاند. یعنی رنگ بدن زن پوشانده می شود که دیده نمیشه، شفاف نیست این که بدن رو بنمایاند، و حجم بدن رو باید بپوشاند. یعنی با کمال ادب و پوزش عرض می کنم خدمت دوستان، جلباب آنیست که برجستگی های بدن زن مسلمان را می پوشاند، یعنی آن که وجه های جمال زن است و دیدگاه ها رو به طرف اون جلب می کند. اینها وجه تشخصش نیست که بخواد با اینها خودش رو به جامعه تحمیل کنه یا زن و اثبات کنه خودش رو. چیزهای دیگری است که زن باید با اون وجود خودش رو اثبات کنه در جامعه، نه این مظاهر ظاهری و مادی که آشوبهای اون مشخص و روشن. پس جلباب کاری که میکند حجم بدن رو میپوشاند، داری برجستگی های بدن پوشیده باشد. این کل پوشش در قرآن است عزیزان، تمام پوشش قرآن همینه. خب حالا این رو به چه شکل بپوشانند؟ این جلباب چه شکل است؟ این دیگه شکل مطرح، فرم اون مطرح نیست در اسلام. یعنی این میخواد چادر ایرانی باشد یا عباءه عربی باشد، عبای عربی باشد، یا چادر میراث ایرانیان باشد، تفاوتی در این جهت نمی کند. جامعی باشد که چنین کاری را انجام میدهد، لباسی است که میپوشاند تمام حجم این بدن رو و میپوشاند، برجستگی در این بدن دیده نمیشه، کافی است، پوشانده است. بله، حالا کسی ذریب اطمینان بالاتری میخواد، بله مسلم یه پوششی که اطمینان از اون حاصل میشه. تصور بفرمایید با همین فرهنگ خودمون یه چادری که به تن میشود و این حجم بدن رو کاملا میپوشاند، این دیگه اطمینان کامل میاد از این پوشش. اما اگر این نبود، یه چیزی بود که تمام حجم بدن رو پوشاند به معنای واقعی، میتواند پوشش قرآن ناظر به اون هم باشه. اما اینجا بحثی که پیش میاد، ناچارم بگم متاسفانه برخلاف میل، ببینید مشکلی که ما تو این سالهای اخیرم تو مملکت خودمون دیدیم و وجود داره، وقتی که بحث پوشش مثلا فرض بفرمایید چادر به کنار رفت، جای اون رو چیز دیگری گرفت، پوشش دیگری گرفت که این جای چادر رو مثلا بپوشاند، گرفت پر کرد، کار چادر رو کرد، یعنی کار پوشش رو کرد این نوع پوشش؟ نه، یعنی هنگامی که اومد این بدل شد. بله گروهی واقعا عالی، من خودم این طرف اون طرف بارها به دوستان عرض کردم در دانشگاه لندن، خب بانوی بزرگواری که واقعا به تمام زیبایی و شکوه بهتر از صد چادر، واقعا به تمام معنا پوشیدگی، عفاف، زیبایی در رشته خودش، هم اولین زن فارغ التحصیل در دنیا، اولین زن فارغ التحصیل در دنیا در رشته خودش، نمیخوام بیش از این کد بدم، آدرس بدم، توجه دارید؟ به تمام سوالها هم وقتی میپرسیدند از من، خدای حفظ کند او را، سوالها جدی فنی چالشی، جدی فنی چالشی، شخصیت علمی. الان هم بالاخره زحمت ترجمه یکی از کتابها و آثار ما رو دارن میکشن و این کار عرض خدمت. خب یه شخصیت اینچنینی به تمام معنا میشه پوششی که بگیم امضای قرآن پای این پوشش هست. اما واقعا پوششه، واقعا به تعبیر شما مانتو در مانتوی اونه. خب خیلی از بانوان خودمون هم این رو حفظ میکنن و الحمدلله هستند عزیزانی که این رو کاملا حفظ میکنند. اما شما سیر این رو هم دیدید، این بهانه میشه، یعنی وقتی که نوبت این شد بعد کوتاه میشه، بلند میشه، پهن میشه، باریک میشه، یک ترک میشه، دو ترک میشه، چهار ترک میشه، دامن پیدا میکنه، شیفون داره، نمیدونم دیگه، و میشه تابع همه چیز، مدش و رنگش، و دیگه با ژورنال های ایتالیایی رنگش انتخاب میشه. خب این شد پوشش، این همونه که واقعا میگه. و گاهی هم که مثل این میشه که دیگه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، یه طرفش از اینجا به اینجا چسبیده، یه طرفش به جای دیگر از پایین چسبیده، که واقعا دیگه نمیشه گفت، که به صراحت میتوان گفت پوششی است که دقیقا نقطه مقابل پوششه قرآن است و تو کوچه بازار ما فراوان میبینی در مملکت اسلامی، که دقیقا پوششی است که هیچ هماهنگی که نه 100% مخالف آن است که خدا در این آیات داره مطرح میکنه. حالا اگر ناموس من است یا ناموس شماست فرقی نمیکنه، هر کی است، اگر در امور دیگرش هم انضباطی دارد داشته باشه، اما این نقطهش دقیقا نقطه مقابل چیست؟ کلام خداست، داره عین حرام مبین قرآن رو عمل میکنه این زن، هر کی است، وابسته من است یا وابسته شماست. این دقیقا نقطه حجاب قرآن ایستاده، اونی که داره این کار رو انجام میده، که نمی پوشاند سر را و نمی پوشاند تن را، این لباسی که تنشه، بلکه زیبایی بیشتری به تن او میدهد، یعنی نمایش بیشتری به جسم او میدهد، با این شکل خاصی که ساخته میشه برجستگی های بدن را برجسته تر و زیباتر و چشم نمازتر میکنه. اسم این چیه؟ مخالفت با تک تک این اجزای آیه شریف است. دقیقا داره می جنگه، اگه آگاهان است، اگر ناگاهان است خداوند کمک کنه به هممون که به آگاهی برسیم در وظایفمون. فرمود ولی از رب نبه خمرهن علا جیوبهن، این یک، و اون آیه یدنین علیهن من جلابی بهن. من بدون هیچ محابای عزیزان با کم و زیادش، نه افراطی نه تفریطی، خدمت شما بزرگواران و دوستانی که میبینن میشنوند این بحث رو این طرف اون طرف دنیا، بازگو کردم و گفتم خدمت دوستان، و به تعبیری به عنوان یه مفسر دین خودم رو ادا میکنم و بازگو میکنم که این پوششی است که قرآن میگوید، این پوششی است که به تعبیر قرآن ازکا میشه، یعنی زکا، رشد و طهارت تو این پوشش است. این پوششی است که خداوند میگه ذالک ادنا ان یعرف، نه تعریف و شخصیت زن به این پوشش است. فلا یعزین، ایزا رو از زن این پوشش دور میکند، ایزا درونی و برونی را، دنیوی و اخروی را، با تمام ویژگی هایی که خداوند مطرح، این پوششی زن رو از تبرج بیرون میکنه، از تزین بیرون میکنه، از این که وجود او مطمع نظر دیگران باشد، جسمش رو بخوان نه شخصیتش رو، بیرون میبرد، از این که بهانه برای تمام اهل اقتصاد دنیا باشد، ابزاری دست اقتصادیون باشد که بخوان از وجودش و جسمش انتفاع کنند. کجای دنیا میبینید؟ بالاخره این سونسوی دنیا کدام کالا رو که با ویترین و تابلوی زن به خورد جهان ندادن و نمیدن؟ از بهره جمالی زن استفاده نمی کنن و تن زن عاملی باشه برای رونقشون، برای پر کردن حسابهاشون و جیبهاشون و صدها مسئله دیگری که در کنار اون وجود دارد، حرمت سخن بیش از این اختزا نمی کنن. به دنبال اون فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خیلی جالب خاندیم، نوبت قبل خاندیم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آشکار نکنن زینتشون رو مگر اونی که آشکار است، مگر اونی که خودش آشکاره، زینتی که خودش آشکار است، یعنی الا خورد به چی؟ دقت کنید، به زینت، یعنی تمام وجود زن زینت، سر پوشانده میشه از این زینت، تن پوشانده میشود برجستگی های اون، اما این صورت نه، ظاهر است، به دلیلی که راه شناختن انسان هاست، دست پوشاندن نداره چون به دبستانه باش، کفه بود به دبستان کرد، این ظاهر است. جامعه به لباسی که زن میپوشاند خودش، شما خب میبینید این پارچه رو که تن این خانوم است، این مازهر است، اشکالی نداره وقتی میپوشاند حجم بدن رو، حالا هرچی هست، این رنگش هرچی هست. بله اینجا یه بحثی داریم که ربطی به این آیات ندارد، این در فقه استفاده میشه، و اون بحث لباس شهرت در اسلام. لباس شهرت فرقی نمیکنه. شما تصور بفرمایید هر کسی مرد یا زن یه پوششی بپوشد که این دلغکی باشه، انگشت‌نمایی باشد برای مردم، به شخصیت و حیثیت او قاه قاه بخندن و 10,000 نفر یه جا تماشاش کنن، مثلا یه انگشت‌نما باشه، اینو میگن لباس شهرت. فرض کنید نمیدونم یه کسی یه تیپی بپوشد که بالاخره این عذرخواهی میکنه ملعبه برای نگاه دیگران باشد، اون ربطی بینا نداره، اون لباس شهرت زن و مرد هم نداره، اسمش اینه در فقه که به این ربطی نداره. خب اون نسبت به بقیه خصوصیات هم گفتیم، یعنی اون زیور زینت رنگ رو هم گفتیم، آرایش رو هم خدمت دوستان گفتیم، زیور تلاجات رو هم حد و اندازه و استثناش رو گفتیم به تمام شد. اما الان آیه لحنش عوض میشه، ولا یبدین زینتهن، نه آشکار نکنن زینت. اینجا نمیخواد بگه الا این قلم عیب نداره، اینجا نمیخواد استثناء از زینت بکنند، استثناء از ناظر و بینندگان زینت میخواد بکنند. یعنی میخواد بگه زنان ولا یبدین زینتهن الا، زینت هاشون نشان ندن مگر برای این افراد نشان بدند. خوب دقت کنید، الا لبعولتهن. زن سه تا پوشش داره در اسلام، یه پوشش عمومی همین است که گفتیم، ولی از ربن به خمره نه یدنین علیه نه بنجلو، این پوشش عام بزن. یه پوشش میانی و متوسط داره برای کسانی که به اونها میگید چی؟ محرم، که این آیه اینا رو داره تعریف میکنه. این پوشش رو حالا حدش چیه الان عرض میکنم. سوم پوشش خاص زنه که این مخصوص به همسر میشه، در رابطه با همسران هست. این آیه این رو بیان میکنه، قسمت اول رو خوندیم، قسمت دوم و سوم. ولا یبدین زینتهن، زنان زینت های خودشون نشان ندهن الا لبعولتهن، مگر برای شوهرانشون. خب کلمه بعولتهن جمع بعل، بعوله جمع بعل، خیلی زیباست، این شوهر، اما ریشه لغت این نیست، ریشه لغت بعل الله اکبر. شما گاهی بعضی از درخت ها رو میبینید که اینها اونقدر ریشه تو زمین میکنن که دیگه نیاز به آبیاری ندارن. خیلی از مناطق میبینید به تعبیر محلی خودمون یه دالستانیست، یه توتزاریست که آب نمیخوره اصلا، اما شما ماشاءالله میرید توتشو بر میدارید، این رو خوش میکنن، نمیدونم قیسی میکنن، این رو توت خوش میکنن، این طرف دنیا هم صادر میکنن، این سونسو صادر میشه، آبم نمیخوره این. یعنی اونچنان فرو رفته که از جهت آبیاری چی شده؟ خود کفا شده، ریشه هاش رسونده به اون نمهای درونی زمین باقی میماند. حالا اگر این حالت برای یه درخت خاص پیش آمد به اون میگن بعل، اونم درخت خرما. اگه درخت خرما به حدی رسید که ریشه هاشون چنان رفت پایین که خودشو حفظ کرد و نیاز نداشت به حمایت و نگاهداری دیگران، به این میگن بعل، به این درخت خرما. به مرد در زندگی بعل گفته میشود، یعنی نقش شوهر و مرد. مرد مسلمان باید چنین غیرت و حمیتی در زندگی باشد، اهل تکدی نباشد، کل خودشو بر دیگران تو زندگی نندازد، به تلاشش، به همتش، به غیرتش، به قدرتش زندگی خودش رو از گلولای بکشد بیرون، رو پا خودش بایستد. لذا قرآن به شوهر و مرد میگه بعل، به این ریشه لغوی فوق‌العاده زیبا و آموزنده. فرمود زنان زینتهای خودشون رو برای بعولت خودشون نپوشانند، که نه عکس اون نخوندمون نوبت خدمتون، گفتیم بالاخره واژه را حالا تکرار میکنم، گفتیم که رسول خدا لعنت کردن زنی را که چه باشد؟ سلیته باشد، سلطا. بعد گفتیم سلیته خودشون لغت میگه، بعد پیامبر فرمودن سلیته زنی که برای شوهر خیش زینت نمی کند و برای دیگران زینت میکنه، این میشه سلیته. لعن رسول الله، رسول خدا لعنت کردن. پس زنان زینت، ببینید ببخشید دیگه حکم خدا رو داریم میگیم، تمام وجود مرد برای زن و تمام وجود مرد برای زن، برای مرد، زن و شوهر، هیچ محدودیتی و من اینها در رابط خودشون در اسلام نداره. این کاملا دیگه زینتشون از آن هم، جمالشون از آن هم، کمالشون از آن هم، الا لبعولتهن. این فرد اول، این میشه شکل خاص. یه طرف قضیه لا یبدین زینتهن نامحرمان، این طرفش بالاخره باید از این زینت و جمالی که خدا به زن داده اینجا استفاده بشه، یعنی در این رابطه، در این پیوند. این فلسفه هایی داریم ما تو این بحث که دیگه حالا اینجا در جای خودش دیگه قسمتی رو در مباحث زن و مرد اون سال 76 در دانشگاه فردوسی من گفتم که هست، مباحث موجوده، این مقدارش تو کتاب زن از منظر قرآن نوشته شده. که اصلا ببینید جسم عزیزان در اسلام در ارتباط بین زن و مرد بهانه میشه برای ارتباط روحشون، ارتباط جسمیشون خیلی خوب بهانه میشه برای ارتباط روحیشون. لذا به این باید بها داده بشه، به این ارتباط جسمی، به این ارتباط جسمی باید بها داده بشه که در خدمت اون لتسکنوا الیها باشن، اون تسکین و آرامشی که جان و روح هر دوشون نیازمنده بهانه بخش اون از طریق جسم تأمین میشه که در خدمت روح قرار میگیره، نه جسم منفک از روح که دیگه برمیگرده باز تنزل میکنه به اون ساحت همون ارتباطی که بین دو حیوان وجود دارد، بعد ممکنه مشابهون در میان انسان ها هم وجود داشته باشه. توجه داریم؟ لذا اینجا جای آن است که ولا یبدین زینتهن و به تشویق، ترغیب و تمام خصوص و ثواب، فضیلت، فضیلت. باز هم این رو من گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، منم محکومم به این حکمی که دارم مرز میکنم. ای کاش میشد وقتی ما بدون سانسور این مطالب رو میگفتیم، ای کاش میتونستیم بالاخره توی جمعی یه مقداری اوریانتر اونی که حضرت علی ابن موسی رضا گفتن ما هم میگفتیم، اما ما یه عرف اجتماعی که در دینداری خودمون درست کردیم اجازه رو به من هم نمیده که لب باز کنم. ببخشید فقط یه جمله عرض میکنم داخل پرانتز که بگویم حتی حضرت علی ابن موسی رضا به اصحاب خودشون شیوه های مقازله و معاشقه با همسر رو تعلیم دادند، همون که ما امروز تو جامعه همون بازگو میکنن صاحبان فرد، بیش از 50% زن و مردهای ما با هم مشکل دارن تو ارتباطشون، تو این ارتباط مشکل دارن، عدم تفاهم دارن، ادبیاتشون نمیدونن، حتی در شرع مقدس و در مکتب اهل بیت اینها رو هم دیدند. اما من خودم الان دارم گلش رو میگم، آه بنده هم محکومم به همون حکم، من هم توان گفتنش رو خدمت شما ندارم، چون اگر بگیم دیگه نگیم دیگه، بالاخره لازم میاد نگفتن دیگه، اگر بگیم دیگه بالاخره توجه دارم. فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، الا لبعولتهن، این برای همسرانشون مجاز، که نه بحث مجاز نیست بلکه تأکید و تصریح، بلکه تشویق و عرض به خدمتون تأیید، و فراتر از اون توصیه ها، ثواب ها، فضیلت ها و دیگه بماند دیگه، باز ما داریم وارد حدود ممنوعه میشیم دیگه. بعد این گروه اول، دوم او آبائهن، نه اینها زینت هاشون نشون ندن الا برای بعد از شوهران، برای آبائهن. نه آبائهن یعنی چی؟ آبا جمع اب، اب یعنی چه؟ فهمید پدر؟ نه، این فقط پدر نیست، اگر میخواست بگه پدر میگفت الا این بحث والد مطرح میشد، ولدان مطرح میشد، اما والد یعنی پدر. اب هم شامل پدر میشود، هم شامل جد میشود، هم شامل پدر همسر میشود، تمام این موارد رو میگیره. زنان نمیخواهد بپوشانند زینت های خودشون رو برای پدرشون، برای جدشون، برای پدر مادرشون، برای پدر پدرشون، برای پدر همسرشون، اینا میشن آبا، همه اینا میشن آبا، او آبائهن. خب حالا این آبا و سطوح بعدی که داریم میگیم، طبعا سطح آشکار کردن زینت برای شوهر و اینها چی میشه؟ تفاوت میکنن، یعنی اونجا مطلق کاملا مورد تشویق، اما اینجا در یه حدی، اینجا دیگه مانند نامحرمان نیست که بخوان سرشون بپوشونن، نمیدونم بدنشون اونطور بپوشونن، نه نیاز نیست، نیاز نیست اومد، اما قسمت هایی از بدن است که قطعا باید پوشانده شود، قسمت هایی از بدن است که برای پدر، برای برادر، برای فرزند، برای غیره، بقیه که میخونیم تو آیه برای اینها بود، اما بقیه اون خیر، مگر اینکه مفسده ای باشه، مگر اینکه واقعا حس بشه تو این نگاه رذالتی است، یا اینکه خدای ناکرده سوء استفاده است و الا خیر. این هم از مقولاتی است که باز ما تو جامعه مشکل داریم. یعنی گاهی این متدینین ما در این جهت غلیظ عمل میکنن، تون میرن، کافی این خانم دستش مقداری چطور باشه، نمیدونم ساق پاش مقدار چطور باشه، بعد دیگه این آقا شوهر حتی به فرزند میگه چرا جلو بچه‌ات پسرت بچه پسرت اینطور تو خونه راه میری، به زن مسلمانش تعرض میکنه شوهر. بابا این حدیه که خدا بهش اجازه داده؟ تو کاسه از آش داختری؟ از پاپ کاتولیک تری؟ از قرآن مقدس تری؟ این کلام است که خدا حدشو گفته است. این دیگه اون حد نیست که حد نامحرم باشه. حالا من دیگه نمیخوام باز حد و اندازه خط کشی بکنم، مثلا بگم از کجا تا کجا 20 سانت در 30 سانت این آش ند دیگه. حالا بالاخره بله عرض به خدمتون او آبائهن. ببینید به همین دلیل تأکید میشه و همچنین پدران همسرانشون، اونها هم مثل پدر خودشون جد خودشون، پدر بزرگ همسرشون هم مثل پدر همسرشون، این آبائهن او ابنائهن و یا فرزندانشون. باز ببینید اینجا ابنا جمع چیه؟ ابنه، نمیگه اولادهن. اگر میگفت اولاد فقط شامل کی میشد؟ فرزند خودش. اما وقتی میگه ابنائهن شامل فرزندش و فرزند فرزندش و فرزند فرزند فرزندش الی آخر آیه به تعبیر اون دوست اصفهانی ما، این دیگه تا آخر قضیه همینطور برید، این ابنا ادامه دارد این سلسله. او ابنائهن او ابناء بعولتهن، خیلی لطیفه، این فرزندان خودشون. حالا گاهی فرزند فرزند خودشون نیست، فرزند شوهرشونه. او ابناء بعولتهن، بالاخره این زندگی پیش آمده است، این آقا ازدواجی کرده است و از اون ازدواج قبلی فرزند داره، حالا میاد با این خانوم ازدواج میکنه، تکلیف این آقازاده خانوم قبلی با این همسر دوم چیه؟ هیچ تفاوتی نمی کند، مانند فرزند خودش، مانند فرزند خودش. یعنی این آقا پسر و آقازاده خانوم اول، این خانوم از جهت شرعی با مادر خودش تفاوتی در محرمیت نداره، تفاوتی نداره. این میشه به مجرد این که عزیزان یه مردی زنی رو عقد کرد عذرخواهی میکنم ولو ارتباط خاصی هم نباشد، این میشه معقودت الاب، یعنی عقد شده این مرد و این پدر، دیگه این زن به فرزندان این محرم میشه و طبعا ازدواج این زن با این فرزندان حرام ابدی است، حکم مادرشون رو داره و محرمیت هم جاری است. این میشه او ابناء بعولتهن. اون طرفش هم بگیم، البته ببینید اینا همه دو طرف داره، هم طرف زن هم طرف مرد، خداوند به دلیل حساسیت زنان طرف زنشو میگه، طرف مرد ما خودمون میفهمیم چون ارتباط دو طرفه است دیگه، زن و شوهرن. اما از اون طرف نکته جالب اینه، حالا اگر این خانم از شوهر خودش فرزندی داشت، دختری داشت، اومد ازدواج کرد و با این آقا همسر شد، این شد همسر دومش این آقا، تفاوتی در این جهت وجود دارد در محرمیت؟ نه، باز هم محرم است. اما اینجا یه تعبیر زیبایی رو قرآن مطرح می کند، به فرزند همسر، یعنی به فرزند زن که میاد تو خونه شوهر، قرآن یه اسم ویژه‌ای میده، میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، به اینها میگه ربیبه. لا اله الا الله، چقدر لطیفه. ربیبه یعنی چی؟ فعیله، یعنی مربوبه، یعنی اون که با تو مربیش بشی، نه تنها به تو محرم، بلکه آقا شما اگر با این خانوم ازدواج کردی و از شوهر خودش دختری داشت، این با تو دامن تو چی بشه؟ تربیت بشه، تو اصلا باید اهتمام به تربیتش بکنی، این ربیبه توست. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، خیلی زیباست. خب من بگم جمع کنم سخن رو، فرمود او ابناء بعولتهن او اخوانهن، و از کسانی که این محرمیت رو دارن برادران، او بنی اخوانهن و همچنین فرزندان برادر، او بنی اخواتهن و همچنین فرزندان خواهران، خواهرزاده. تا اینجا دقت فرمودید؟ بعد یه اینجا مشخص. حالا ببینید تو دل این که میفرماید برادر و پسر برادر و پسر خواهر، خب این برادر فردا میشه کی؟ میشه دایی. اون فردا این برادر فردا میشه عمو، این میشه خواهر، میشه خاله، اون میشه عمه. پس خاله و عمه و دایی و عمو دیگه نیاز نیست تو اینا یه گفته بشه، چون خدا ریشهشو اینجا گفته دیگه. نگیم بعد چرا عمه و خاله و دایی نیومد اینا، چون همین وقتی میفهمد او اخوانه نه او بنی اخوانه تو این یعنی چی؟ یعنی دایی و عمو و خاله و عمه تو اینا کاملا دیده شده است و روشنه، دیگه نیاز نیست به اطاله کلام و دراز کردن سخن. اما یک مرتبه لحن کلام عوض میشه عزیزان، این برای ما سوال برانگیزه. او نسائهن نه، و همچنین زنان ایرادی ندارد زینت خودشون رو نشان بدن به زنان خودشون، اونجا صحبت زنان مسلمانه دیگه، یعنی به زنان مسلمان. خب زن با زن که دیگه محرمیت داره، زن با زن که دیگه مثل بحث نامحرم و محرم که در بین زنان وجود نداره، یعنی چه؟ او نسائهن نه، پس یعنی اینطور استفاده میکنیم، یعنی زن مسلمان باید بدن خودش رو از زن غیر مسلمان بپوشاند؟ آیا همچی حکمی داره؟ ظاهرا که همچی حکمی نیست. پس این چی وجود داره تو آیه؟ یک نکته بسیار ظریف و یه نکته باریکی در اینجا وجود داره که فکر میکنم اگر وارد بشیم احتمالا به انتهای بحث و سخن ممکنه نرسیم خدمت دوستان عزیز. و یه بحث دیگه در این آیه 31 میمونه تا پایان این آیه، که انشاءالله میگذارم کل این رو برای هفته آینده خدمت دوستان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن و اولیاءت توفیق استفاده بهتر در این چند روز پایانی شعبان رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا از شعبه های رحمتت در این ماه بندگان خوبت رو بهرمند کردی، ما رو بی نصیب مفرما. پروردگارا شروری که از بندگان خوبت در این ماه دور کردی از ما هم دور بگردان. هموم قموم مشکلات ابتلاعات سختی ها و گرفتاری ها را از ملت و مملکتمون دور بگردان. مسلمانان عالم را سرفراز و سربلند قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.